سلام و وقت بخیر به رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. حداقل 15 تن در نتیجه برخورد میان نیروهای پاکستانی و طالبان در منطقه مرزی سپین بولدک افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از علی محمد حقمل، یک مقام محلی در سپین بولدک امروز گزارش داده است که این افراد همه افراد ملکی بودند. همچنان مقام های صحی در محل به فرانس پرس تایید کردند که در نتیجه درگیری های شب گذشته 15 تن در سپین بولدک کشته شدند. پیش از این گزارش شده بود به نقل از مقام های طالبان در ولایت خوست که گفته بودند نیروهایشان در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی نزدیک خط دیورن حملات را انجام دادند. مستغفر گربه، سخنگوی والی طالبان در خوست، بر رسانه های داخلی افغانستان گفته است که قوای پاکستانی ناوقت دیروز حملات را آغاز کردند که با پاسخ نیروهای آنها مواجه شدند. او جزئیات بیشتری را نکرده، اما خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود گزارش داده است که درگیری میان دو طرف در یکی از مناطق مربوط به کرم رخ داده است. آنسو اردوی پاکستان ادعا کرده که نیروهای طالبان دیروز در امتداد خط دیورند به کرم حمله بی‌دلیل انجام دادند که با مقاومت نیروهای پاکستانی مواجه شدند. نایجل فراج، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود، از سیاست اخراج مهاجران مجرم توسط جرمنی حمایت کرد. فراج دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است. دیروز یک محکمه در جنوب لندن فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا در یک ویدیو در تیک تاک مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتبر سال 2024، یعنی یک سال پیش نشر شده بود. نایجل، رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه گفت که فرد مجرم پس از رهایی باز هم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا این است که توافق برای اخراج مجرمین با افغانستان صورت گیرد. پیش از این جرمنی ده‌ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاده است. این اقدام سبب واکنش سازمان‌های مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده می‌شوند در خطر است. اردوی اسرائیل میگوید 84 گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که 80 این گروگانان به اداره صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شده. اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای دیروز گفت که 80 این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شدند. بر اساس توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، پیش از این 20 گروگان زنده اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود. توافق آتش‌بس بین دو طرف جنگ 2 ساله در غزه را که ده‌ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی یک روزه بنگلادش را با تفاوت 200 رنز شکست داد. تیم افغانستان برای حریف 294 رنز هدف تعیین کرد، ولی تمام بازیکنان بنگلادش در 94 رنز اوت شدند. ابراهیم زدران با گرفتن 95 رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد. همچنان محمد نبی با کسب 62 رنز در 37 توپ بدون آنکه اوت شود درخشش چشمگیر داشت. به این ترتیب افغانستان در این سلسله مسابقات 5 اوره 3-0 بنگلادش را شکست داد. در سلسله مسابقات 20 اوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحده عرب برگزار شده بود، بنگلادش توانسته بود افغانستان را 3-0 شکست دهد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 ما از جغرافی سنف هفتم. بازم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جذابی از جغرافی سنف هفتم میخوانیم. ما کم کم به درس های آخر جغرافی هم میرسیم. امروز هم قرار است که جغرافی سنف هفتم درس 12 خود را بخوانیم، بخش جغرافی های آسیا را قرار است که بخوانیم. ما در جلسه های قبلی درباره افغانستان خواندیم و دو جلسه دیگه درباره قاره آسیا خواندیم. امروز هم سومین جلسه درباره قاره آسیا رو می‌خونیم. امیدوار هستم ارزیابی هایی که بر شما داده بودم اونها را انجام داده باشین و موضوعاتی که در آینده می‌خونیم همه اونها را بررسی کرده بخونیم. بازم که براتون گفتم وقتی که می‌خوایم که قاره ها رو بخونیم شما حتما باید یک نقشه نزد خود داشته باشید. خب ما درباره اقلیم، کوه‌ها، دریاها و موقعیت قاره آسیا گفتیم. امروز هم درباره صنایع، درباره نژاد و زبان و ادیان قاره آسیا صحبت می‌کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. اهداف درس امروزی ما قرار است که ما بخوانیم جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی و معادن و صنایع قاره آسیا را قرار است که بخوانیم. در نخست جغرافیای بشری قاره آسیا. قاره آسیا مطابق با احصائیه سال 2017 نفوسش به 1.4 میلیارد نفر محاسبه شد که در بعض مناطق نفوس خیلی زیاد است و در بعض مناطق نفوس خیلی کم است که نظر به شرایط اقلیم و آب و هوا مردم در اونجا زندگی میکنن و زندگیشان بیشترشان به زراعت مالداری، در بعضشان در قسمت صنعت زندگیشان را پیش میبرن و بازم در این مناطقی که شرایط زندگی خوبتر باشه نفوس بیشتر است و در مناطقی که شرایط زندگی سخت باشه در اونجا انسان ها کم زندگی میکنن که ممالک پرنفوس آسیا چین، هند، اندونزیا، پاکستان، بنگلادش، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا است که اینا بیشترین نفوس‌های کل دنیا را دارند که چین و هند اینا در رتبه‌های اول و دوم نظر به نفوس جهان، نفوس در جهان مقام دارند. و همچنان درباره زبان مردم آسیا، مردم آسیا را به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنه که زبان‌ها به دو دسته تقسیم شده که یک زبان مردم زرتشتیان است که مردم چین، کوریا و مغولستان و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، فارسی، ترکی و دیگر زبان‌ها هستند. ببینید مناطقی به مردمی که در آسیا، در آسیا، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، هند، ژاپن، چین، در این مناطق که است این مردم به زبان‌های این متفاوت زبان‌های خودشان صحبت میکنن که مثلا اگر جداگانه بگیم چینایی، کوریایی یا مغولی در این زبان‌ها صحبت میکنن و مناطق مردم که سفید پوست هستن که این مناطق ایران، ترکیه، عربستان، سعودی، سوریه اینا با زبانی خودشان صحبت میکنه، فارسی، دری، پشتو و اردو، عربی با زبانها صحبت میکنه. این میشه خاندان زبانی مردمی آسیا. درباره جغرافیای بشری ادیان، دینها، دینها در قاره آسیا ادیان و مذاهب بسیار زیادی وجود داره که از جمله دین اسلام، مسیحیت، یهودیت که کشورهای عربی، آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا، این کشورها که است از دینشان دین مقدس اسلام است و همچنین مسلمانان کم و بیش با فیصدی های بالا و پایین در تمام مناطق آسیا یا در تمام مناطق جهان زندگی میکنند. یعنی که مسلمانان در هر گوشه دنیا پیدا میشه و اینها جاهای مقدس مانند بیت المقدس، مکه معظمه، مدینه منوره از جمله جاهای توریستی، جاهای مذهبی مردم مسلمانان جهان هستند و همچنان مذاهب مانند یا ادیان مانند بودایی، برهمنی، شنتو، کنفوسیوس اینا از جمله آیین‌های قدیمی آسیا است که در زمان‌های قدیم در آسیا به وجود آمده و گسترش یافته هم در این قاره آسیا وجود داره که کشورهای مانند چین، هند، ژاپن، کوریا اینها که است شامل همین مذاهب یا هم قسم ادیان هستند. و جغرافیای بشری نژاد، ببینید نژاد آسیا به سه دسته تقسیم شده، یکی نژاد سیاه، نژاد سیاه کمرنگ، نژاد سفید و نژاد زرد است که نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بوده باش داره، نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی میکنه و نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمتی از آسیای جنوبی این مردم در این مناطق زندگی میکنن. ببینین نژاد سیاه چگونه نژادی است. در کل ما اگر بخوایم بفهمیم، در کل وقتی که انسان‌ها مثلا انسان‌ها به وجود آمدن، حضرت آدم و حضرت حوا اینها یک قسم بودن، یا اینا سفید بودن یا سیاه بودن یا زرد، که به احتمال زیاد آنها سفید بودن، که ما دلایل وجود داریم که سفید پوستان یا زرد پوستان چگونه به وجود آمدن، چگونه انکشاف کردن. وقتی که ما همه ما از یک نسل هستیم، چگونه اینها متفاوت شدن. ببینید در مناطق کسایی که انسان‌هایی که سیاه پوست هستن، اینا نظر به اقلیمی که زندگی کردن پوستشان تیره شده، در معرض زیاد نور خورشید بوده که مقاوم پوستشان یک نوع رنگ تولید کرده تا بدنشان از آفتاب جلوگیری کنه، که همین قسم به نسل‌های بعدی انتقال یافته که اونها چی شدن؟ سیاه پوست شدن. و مناطقی که زرد پوست هستن، مناطقی که زرد پوستان وجود داره، اینا یا می نژاد زرد، اونها چشمای خرد دارن و چشمای خرد دارن و رنگ زرد رنگ هستن، یا سفید بسیار زیاد. در اینا در مناطق زندگی کردن که ریگستانی بوده و باد میوزیده، که بادها باعث شده که اونها چشمایشان بسته کنن، که باعث شده که همین هم نسل به نسل انتقال پیدا کرده و که اونا هم شکل چشمشون، بینیشون و دیگه اندامشون تغییر کرده. و نژاد سفید که همین نژادی که تغییرات نامده، همین نژاد ها میباشه. مریم به بخش بعدی، جغرافیای اقتصادی. ببینین در گذشته که بودم، تمام مردم جهان دست زراعت و مالداری به شیوه های ابتدایی ازش استفاده میکرده، که روز به روز نظر به نفوس جهان امی زراعت و مالداری هم پیشرفته تر شده. در مناطق خشک قاره آسیا غله های مانند گندم، جو و جواری کشت میشه، و در دیگه مناطق مانند مرکزی و جنوب شرق آسیا که در پهلوی اقیانوس آرام و اقیانوس هند به شدتی که بارندگی اونجا زیاد است، آب زیاد است، در اون مناطق مردم برنج هم کشت میکنه، که همه ساله مردم مواد زیادی همزی مناطق وجود میه بدست میاره، که حالا زراعت پیشرفته شده، مردم زیادتر کار میکنن سر زراعت، به خاطر که نفوس زیاد است و باید همه نیازهای همه مرفوع شود، بیشتر کشت توسط ماشین‌آلات استفاده میکنن. و کشورهایی که زیادتر در صنعت توجه کنه هم بیشتر شده، مثلا تولید چای و کنف در هند، پاکستان، سیلون و بنگلادش، اینا از اهمیت زیاد داره، این مناطق چای زیاد کشت میکنه. دیگه جغرافی های اقتصادی، مالداری. مالداری ببینین، مالداری در زمان قدیم انسان ها همهشون توسط مالداری زندگیشون، نیازهای زندگیشون رو مرفوع میکردن، که بخصوص مردم قاره آسیا که بیشتر در مناطق مرکزی و غربی مالداری رواج داشت، بخاطر که مناطق علفچرهای زیاد داره، مردم در پرورش گاو و گوسند در این مناطق و همچنان در قسمت اسب و فیل هم زنا استفاده میکردن، که از گوشت و پشم و دیگه موارد از لبنیات حیوانات استفاده میکردن. و در بین از اینا، اگر از اسب بگیم، اسب زیبای اسب ترکمنی در آسیای میانه بسیار معروف است، گوسفند قرقل و افغانستان و ایران معروف است، همچنان در مناطق جنوب شرقی مردم هند، تایلند، این مناطق از فیل استفاده میکنن، که فیل به عنوان حیوان انتقال دهنده اموال استفاده میکنن. و بخش معادن و صنایع. بخش معادن و صنایع قاره آسیا. ببینین مردم آسیا از زمان قدیم در زراعت مالداری بود و از در صنایع خیلی دیرتر از زراعت را آورد، بخاطر که کشورهای اروپایی منطقه مستعمرهشان همین کشورهای آسیایی بودن و معادن زیاد را استخراج نکردن. کشورهای جنوب غربی که در اطراف خلیج فارس موقع دارن، مانند امارات متحده عربی، عربستان، عراق، ایران، کویت، اینا که از منابع بسیار زیادی نفت و گاز جهان تشکیل میده، صادر میکنه، به اون را استخراج میکنه و صادر میکنه. و همچنان زغال سنگ در ایران، ترکیه و هند، یعنی مو غرب کلکته هم شهرت زیاد را داره. به ادامه معادن و صنایع ببینین، ژاپن که صنعتی ترین صنعتی ترین کشور قاره آسیا هست. با وجود که ژاپن کدام منبع زمین منابع زمینی نداره، ولی مواد خام از دیگر کشورها وارد میکنه و به شکل پخته به خارج صادر میکنه و همچنان بعد از معادن رم داره که معادن او بسیار به حد اقل میرسه، مانند سنگ آهن، نمک و سلفر، اینا که از جمله صنایع یک کشور ژاپن هسته. و همچنان اندونزیا و میانمار اینا بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جنوب شرق آسیا هستند. و معادن صنایع در بخش صنایع افغانستان، صنایع افغانستان زیاد رشد نکرده و همچنان ولی بازم روسیه، چین، هند، ژاپن اینا که از جمله مهمترین کشورهای صنعتی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد و همچنان کره جنوبی، چین و تایوان هم صنعتشان بهتر هست. و همچنان همه کالاهایی که صنعتی که این کشورها تولید میکنند در سراسر جهان صادر میشه که از جمله صنایعشان تیاره است، موتر، تراکتور، بایسکل، رادیو، لوازم عکاسی، لوازم الکترونی، صنایع غذایی، مواد صنایع زراعتی همشان هستند. که در ژاپن کشتی های بزرگ نفتکش جور شده که بعضی از کشورهای نفتکش جور شده و بعضی از کشورهای آسیایی هنوز دست نخورده است، به خاطر اینکه در اونجا ناامنی است، از منابع طبیعیشان دست نخورده است و استفاده تا هنوز هم نشده. و به ادامه معادن و صنایع قاره آسیا، کشورهای آسیایی بیشتر کشورهایی که در بحر آزاد راه نداره از طریق حمل و نقل زمینی صورت میگیره و بعضی از مناطقشان با حمل و نقل آبی صورت میگیره که ماهیگیری در اون مناطق بیشتر رواج داره. و همچنان قاره آسیا، نظر به صنعتشان اگه بگیم، قاره آسیا مکانهای توریستی خیلی زیاد داره که سالانه میلیون ها نفر از سراسر جهان به قاره آسیا برای دیدن جاهای مناظر دیدنیش میاین و منبع خوب عایداتی برای برای همین قاره آسیا هست. خب این بودم از درس امروزی شما. در آخر کارخانگی شما امروز 5 سوال برای شما آماده کردیم. اولینش، کشورهای پرنفوذ آسیا رو نام بگیرید. دومی، زردپوستان در کدام کشورهای آسیایی سکونت دارند؟ سومی، در قاره آسیا تولید چای در کدام مناطق اهمیت زیاد دارد؟ چهارمیش، صنایع ثقیل کشورهای آسیایی را کدام تولیدات تشکیل می‌دهد؟ و پنجمین، مهمترین کشورهای صنعتی آسیا را نام ببرید. ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، با معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 8. امروز قرار است آخرین جلسه خود از مضمون جغرافی صنف 8 داشته باشیم. ما تا هنوز موضوعاتی را که از جغرافی صنف 8 خواندیم بسیار موضوعات ساده و اساسی و همچنان موضوعات بسیار مهمی از قبیل درباره جغرافیای قاره اروپا و همچنان جغرافیای قاره امریکا با هم صحبت کردیم که تمام مراحلشان هم از جغرافیای اروپا و امریکا، هم موقعیت هر دو قاره، تقسیمات موقعیت جغرافیایی، مساحت و کوها و دریاها، اقلیم و همچنان جغرافیای بشری، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای بشری، همه از اینها رو ما با هم صحبت کردیم. درباره دین، مذاهب، خلیج ها، جهیل ها، همه چیزی که مربوط به جغرافیا میشد، همه اونها رو درباره دو قاره با هم صحبت کردیم. ببینین، قاره اروپا و قاره امریکا یکی از مهمترین قاره ها، یکی از پیشرفته ترین و همچنان صنعتی ترین قاره ها در جهان هستن. هر دو این قاره ها و از لحاظ صنعت پیشرفته تر هستن و همچنان نظر به اگر قاره اروپا رو ما در نظر بگیریم، مساحتشون خیلی کم هسته، کوچه تقریبا کوچکترین قاره هستن نسبت به قاره آسیا. کشورهایشان هم که هستن، همهشون بعض بیشتر کشورهایشان به اندازه نصف افغانستان هستن یا کم و بیش به اندازه افغانستان یا از افغانستان کوچکتر هستن.
ولی نظر به رشدشون، نظر به تقویتشون، نظر به پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادیشون اگه در نظر بگیریم، خیلی کشورهای پیشرفته تری هستن. و همچنان قاره امریکا هم که ما خواندیم، کشورهای بزرگ و خرده کوچک زیادی هسته، ولی از نظر اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ کشور صنعتی، یک از کشورهای، یک از قاره‌های بسیار معروف قاره‌های صنعتی در سطح جهان هستن. امروز هم جلسه آخری ما از جغرافی سنف هشتم و جغرافیای قاره امریکا هست که با هم یک جایی میخوانیم. خب اهداف درس امروزی ما درباره جغرافیای اقتصادی و همچنین درباره جغرافیای مواصلاتی قاره امریکا میخوانیم. در درس گذشته درباره جغرافیای اقتصادی قاره امریکا به مقدار کمی صحبت کردیم و امروز هم به ادامه و درس های دیروز ما هست که درباره جغرافیای اقتصادی قاره امریکا صحبت میکنیم. بعد از قاره امریکا ما در جغرافیای اقتصادیشون درباره جغرافیای مواصلاتی قاره امریکا هم با هم صحبت میکنیم. خب پس بیاین که این موضوعات را با هم یکجایی شروع کنیم، ببینیم چگونه موضوعات هستن. خب مالداری، همه این مالداری رو زراعت نور در امریکای شمالی خواندیم، حالا میرسیم به امریکا در امریکای جنوبی. در امریکای جنوبی مخصوصا در کشور برازیل و آرژانتین در قسمت مالداری و در قسمت اقتصاد، اینا کشورهای مهمی در امریکای جنوبی هستن و عاملهای رشدی اینا در قسمت مالداری هست که دشتهای بسیار وسیع سرسبز و گله های بسیار بزرگی از پرورش گاوها در این مناطق دیده میشن. نظر به منطقه که داره، نظر به دشت های سرسبز، نظر به اقلیمی که داره، در این مناطق مردمشون بیشتر به مالداری مخصوصا پرورش گاو هستن که بازم از گاو از مثلا تولید کنه گوشت تولید میکنن، گذشته از گوشت از لبنیات استفاده میکنن و همچنان و موارد استفاده دیگه که دارن و استفاده میکنن. و همچنان در پهلوی گاو ها میتونن که گوسفند یا حیوانات دیگه را هم پرورش بدن. و همچنان در قسمت پرورش گاو ها، در قسمت زراعتشون هم از تولیدات بسیار از تکنولوژی مدرن استفاده میکنن که تکنولوژی مدرن باعث شده که در قسمت مالداری مخصوصا پرورش گاو پیشرفت های چشمگیری داشته باشه. و همچنان معادن و صنایع در امریکای جنوبی را در نظر بگیریم، معادن طبیعی در قاره امریکا مخصوصا در امریکای جنوبی بسیار زیاد است که معادن شامل نفت، طلا، مس، نقره و آهن زیاد هست و همچنان فلزات گرانبهای زیادی در این در امریکای جنوبی هم دیده میشن که روش فلزات قیمتی نظر به امریکای شمالی در امریکای جنوبی بیشتر هست که نقره در مکزیکو و بولیوی پیدا میشه، بوکسیت در جامیکا برای تولید المونیوم، میس در شیلی که مهمترین منابع جهان هست که در تولید میس در کشور شیلی یک از بزرگترین تولید کنندگان میس در جهان هست و همچنان از صنایع مواد معدنی که استفاده میکنه، حتی از صنعت نفت استفاده میکنه، فلزات ذوب میکنه و از صنایع اولیشان استفاده میکنه و همچنان توسعهشان امریکای جنوبی، توسعهشان مراحل ابتدایی دارد، تا هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرده، مثلا رقابت با امریکای شمالی یا کشورهای اروپایی نداره، ولی نظر به معادنی که داره، معادنش بسیار زیاد هستن، ولی مراحل اولی، مراحل ابتدایی را داره سپری میکنه. خب میرسیم درباره جغرافیای مواصلاتی این را بخوانیم. جغرافیای مواصلاتی هم جغرافیای راه هاست، ارتباطات یا هم کمیونیکیشن از سه طریق است، از طریق در کل چهار طریق است، ولی سه طریقش بسیار مهم هست. یک زمینی است، مواصلات زمینی است، مواصلات هوایی است، مواصلات توسط کشتی یا آب هست و همچنین یک نوع مواصلات دیگه است که توسط پایپلاین است، که پایپلاین توسط مایعات را مخصوصا گاز طبیعی و نفت را از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده. خب حال ما درباره مواصلات امریکای شمالی مخصوصا مواصلات زمینیشان صحبت میکنیم. خب زرساخت های حمل و نقل در قاره امریکا مخصوصا امریکای شمالی، کشورهای مانند کانادا و ایالات متحده امریکا، در اینجا شاهراهای بزرگی هست، شاهراهای خط آهن و مراکز معدنی و صنعتی و تجاری در اینجا زیاد هست، توسط شاهراها و خط آهن مناطق با هم دیگه شان وصل میکنن. ارتباطات بین المللی خطوط آهن و شهرها، کشورهای امریکای شمالی و بنادری که همی خطوط آهن و شهرهای کشورهای امریکای شمالی را به بندرهای ساحلی اقیانوس آرام کشورهای مرزی متصل میکنه که مسیرها حمل و نقل واردات و صادرات و جابجایی افراد و کالاها را از نقاط منطقه‌ای به نقاطهای مرزی یا نقاطهایی که نقاطهای تجارتی و بندرگاه ها وصل میکنن. خب اینا معلومات کلی هست که وظیفه شهرها و خط آهن همی هست که مناطق با هم وصل میکنن. ما همچنان جغرافیای مواصلات آبی در امریکای شمالی موقعیت شده در نظر بگیریم، در بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام قرار داره و ساحل بریدگی های مناسب ساحلی را هم داره که در قسمت های ساحلی بندرگاه ها و زیرساخت های پیشرفته صنعتی برای کشتیرانی هم جور شده که مردمشان با وجه بسیار زیادی از این مناطق برای آسانی تجارتشون استفاده میکنن و ارتباطات بین الملل تجارتی امریکای شمالی بیش از 100 کشور ساحلی از طریق مسیرهای آبی صورت میگیره که مسیرهای آبی از مثلا از مناطقی که آبی نداشتن با استفاده از خلیج ها، بحیره ها و بحرهای آزاد مثلا اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس با هم وصل میشن و تجارت جهانی شون به شکل بسیار آسان با دیگر مناطق جهان بررسی میکنه که تجارت های بین المللی هم برش میگه. همچنان مواصلات هوایی را در نظر بگیریم. مواصلات هوایی توسط طیاره هست که وزن اجناس که وزنشان کم باشه به اسرع وقت او را به یک منطقه مورد نظر میرسانه. شرکت های هوایی در ایالات متحده آمریکا هست. ایالات متحده آمریکا و کانادا بزرگترین شرکت های حمل و نقل هوایی را داره که فعالیت های گسترده با تعداد زیادی طیاره ها برای حمل و نقل داخلی و بین المللی از دیگهشون از استفاده میکنن و مواصلات هوایی هم که از اجناسی که با ارزشش بالا باشه و وزنش کم باشه از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میتن. و جغرافیای مواصلاتی در امریکای شمالی توسط پایپلاین را که در نظر بگیریم، توسط پایپلاین را که در نظر بگیریم ویژگی هایش هست که پایپلاین توسط پایپلاین مایعات نفت گاز و آب به سرعت بالا بدون کدام ضایعات از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که در امریکای شمالی برای انتقال نفت و گاز بیشتر استفاده میشه. پایپلاین ها ایالات متحده امریکا پایپلاین تگزاس نیویورک هست که طولانی ترین پایپلاین در سطح جهان هست که توسط پایپلاین از تگزاس به نیویورک گاز انتقال داده میشه. و در کانادا انتقال نفت و گاز از ایالت آلبرتا در غرب کانادا موقعیت دارد مناطقی که مصرف میشه توسط این مناطق نفت و گاز هر دویشان انتقال داده میشه. و همچنان در امریکای شمالی امریکای جنوبی وضعیتشان وضعیت جغرافی مواصلاتی را که در نظر بگیریم موانع و وضعیت های راه های زمینی در امریکای جنوبی موانع طبیعی زیاد است چون که جنگل های آمازون و کوههای اند باعث مانع بزرگی برای توسعه راه‌های ارتباطی در امریکای جنوبی هستم. همچنین کشورهای امریکای جنوبی زیرساخت‌هایشان فقیر است نسبت به امریکای شمالی، به اندازه امریکای شمالی پیشرفت ندارند. و تمرکز خطوط آهن در مناطق پرجمعیت کشاورزی مانند روی دو جانوی رو که در برازیل هستند، این مناطق قهوه‌خیز است و بوئنوس آیرس در آرژانتین منطقه حاصلخیز پامپاس هست که در مناطق خطوط آهن گسترش یافته و خطوط آهن در اینجا جور شده. و همچنین خطوط آهن و شهرهای کلیدی در امریکای جنوبی هست، خطوط آهن آرژانتین به شیلی، آرژانتین به بولیوی، ساحل شرقی آرژانتین در برازیل و بولیوی به شیلی هستند. و شهرهای پان امریکا یا شهرهای پان امریکن هستند که یکی از مهمترین شهرهای بسیار مهم که پایتخت های امریکای جنوبی را به همدیگهشون وصل میکنند. و همچنان مواصلات آبی در امریکای جنوبی را که در نظر بگیریم، راه‌های آبی در امریکای جنوبی بسیار زیاد است چون دریای آمازون در اینجا قرار داره که طول قابل کشتیرانی در دریای آمازون تقریبا 4000 کیلومتر است که به دریای آمازون یک از پر آب‌ترین دریا در سطح جهان هست که مردم امریکای جنوبی از دریای آمازون از هر لحاظ، از لحاظ آبیاری، از لحاظ ماهیگیری، از لحاظ حمل و نقل ازش استفاده میکنن. و موقعیت جغرافیشان اگر در نظر بگیریم بین اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس قرار داره و مواصلات آبی گسترده ای داره و کانال پاناما هستم که طول کانال 82 کیلومتر است و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام با همدیگهشان وصل میکنه که نقش کلیدی در اقتصاد و استراتژیکی امریکای جنوبی بازی میکنه و همچنان مواصلات هوایی در امریکای شم امریکای جنوبی را در نظر بگیریم به دلیل که در امریکای جنوبی محدودیت های راه زمینی زیاد هست ولی توجه بیشتر به حمل و نقل هوایی شده که حمل و نقل هوایی در امریکای جنوبی پیشرفت های زیاد را کردن که خطوط بین المللی که وجود داره خطوط های محلی یا خطوط های بین خود مردم کشورهای و مناطق امریکای جنوبی هم زیاد هست کشورهای مانند برزیل و آرژانتین که اینا یکی از بزرگترین کشورها در امریکای جنوبی هست از لحاظ اقتصاد هم نظر به دیگه کشورهایشان پیشرفت های زیادی داشته حمل و نقل هواییشان هم پیشرفت های زیاده را کرده. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما و همچنان ای بودم از مضمون جغرافی صنف هشتم. طبقی که بارها برای شما گفتیم جغرافیایی که ما میخوانیم درباره در مورد قاره ها صحبت کردیم، قاره اروپا، قاره امریکا، قاره آسیا، این سه قاره رو خواندیم. حالا چند قاره دیگه باقی مانده تا اونها رو معلوماتشان رو بخوانیم. قاره افریقا مانده، قاره استرالیا مانده و امریکا قطب جنوب و اقیانوسیه. اینها خشکه های هستن که مثلا افریقا و استرالیا این خشکه های بزرگی هستن، اقیانوسیه خردتر هسته و امریکا قطب جنوب که خشکه هسته ولی اونجا قابل سکونت نیست. درباره این چهار خشکه دیگه هم با هم صحبت میکنیم. پیش از اینکه ما این خشکه ها رو شروع کنیم شما یک بار نقشه کره زمین ببینین، موقعیت قاره ها رو بررسی کنین، کوههایش رو ببینین، موقعیت جغرافیایشون رو ببینین. مثلا قاره امریکا رو در نظر بگیرین که توسط چی ها احاطه شده، در شمالش چی است، در جنوبش چی، شرق و غرب کدام آب‌ها یا کدام اقیانوس‌ها و یا کدام خشکه‌های وجود داره. همین قسم قاره افریقا را هم در نظر بگیرین، استرالیا را، اقیانوسیه خود به جنوب. در باره از اینا که ما پیشتر از اینکه شروع میکنیم شما یک مرور داشته باشید. خب درس امروزی شما کارخانگیش است که علل انکشاف بیشتر ترانسپورت هوایی در امریکای جنوبی چیست و همچنان اهمیت ترانسپورت پایپ لاین را توضیح بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 9. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و موضوعات از جغرافی صنف 9 را با هم یک جایی میخوانیم. امروز قابل یادآوری است که بگم که امروز آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 9 هست و ما به خیر جغرافی صنف 9 را خلاص کردیم. بعد از درس ما به جغرافی صنف 10 میریم که موضوعات گسترده درباره جغرافیا رو میخوانیم. بازم موضوعات که آینده رو در وقتش همه رو میخوانیم و بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. و همچنان درباره قاره ها و خشکه هایی که در روی کره زمین هست درباره همه اینا ما معلومات حاصل کردیم. از صنف 7 تا صنف 9 همه موضوعات را خواندیم و امروز هم که قرار است آخرین جلسه خود را بخوانیم، در جلسه امروزی ما درباره وضع اقتصادی قاره استرالیا و همچنان درباره نیوزلند هم صحبت میکنیم و همچنان درباره خشکی بزرگ و دور افتاده و غیر قابل سکونت که در جهان هسته که عبارت از جنوب قطب جنوب یا انترکتیکا هست و امروز قرار است که با هم یک جایی بخوانیم. پس بیاین که درس امروزی خود هم آغاز کنیم. در نخست وضع اقتصادی اقیانوسیه را در نظر میگیریم که چگونه هستم. اقیانوسیه را برای شما گفتم که جزیره هایی که در جزیره های خرد و بزرگی که در مناطق استرالیایی قرار داره و اینا که اصلا مربوط اقیانوسیه میشن و وضع اقتصادیشان بیشتر
اگر در نظر بگیریم در بخش محصولات زراعتی و کشاورزی اقیانوسی هم هیستی که محصولات زراعتیشون بیشتر ناریال، کیله، کاکاو، مرچ و قهوه را تشکیل میدن و همچنان روش های کشاورزی که در اقیانوسی صورت میگیره کشاورزیشون سنتی و زمین های کشاورزی تحت مدیریت خانواده ها قرار داره و همچنان مالکیت زمین ها در برخی بعضی از امزو جزایری که در اقیانوسی هست زمین ها به خانواده ها تعلق داره و در برخی دیگهشون به شکل مشترک استفاده میکنن، یعنی که هر شخص که است مالک زمین هست مانند افغانستان رو در نظر بگیریم هر کس که است از خودشون زمین از پدر کلان هایشون به ارث بردن اما هر کس مالک زمین هست در اقیانوسی هم همین قسمی هستن و تولیدات صادراتی اقیانوسی رو در نظر بگیریم مغز ناریال یا کوپرا هستن. روغن ناریال برای تهیه روغن نباتی و صابون استفاده میشه که از جمله صادراتی کشور اقیانوسی را مناطق اقیانوسی را تشکیل میده و همچنان مزارع تحت مدیریت اروپایی ها در قرون 18 و 19 اینا مستعمرات زیاد را انجام دادن به این دلیل بیشتر از مناطق جهان اروپایی ها هست مخصوصا در قاره هایی که جدیدن کشف شده مانند امریکا و استرالیا و اقیانوسی در این مناطق که بیشتر مزارع اقیانوسی تحت اختیار اروپایی ها هستن و اما برخی دهقانان مالک زمین های خودشان هم هستن و مهمترین کشوری کشاورزی اقیانوسی که هست نیوزلند هستن. نیوزلند از جمله کشورهای مهمی هستن و که در اینجا در اون مناطق شان زراعت را بیشتر انجام میده و همچنان اگر به ادامه وضع اقتصادی این منطقه در نظر بگیم منابع معدنی و صنایع در اقیانوسی معدنشان ذخایر فسفات در جزایر میکرونزی و ملانزی این در این دو منطقه که هست جزایر ذخایر فسفات روبه خلاصی است و معدنهای ثروتمند کل دنیای جدید با منابع غنی فلزاتی مانند نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنیز، طلا و مس در مناطق از معادن بسیار زیاد وجود دارد و همچنان صنایعشان بیشتر روی کشاورزی است مانند روغن ناریال، صابون، شکر، کنسرو سازی و صنایع چوب در جزایر مختلف از جمله صنایع مردم اقیانوسی هستند و حمل و نقل کشتی های کوچک پارویی برای حمل و نقل داخلی و کشتی های بادبانی یا موتوردار برای سفرهای طولانی استفاده میشه. حمل و نقلشون توسط همه کشتی های متفاوتی که مثلا تفریح باشه حمل و نقل باشه و بادبادی استفاده میشه و برای انتقال اشخاص سفر که باشه و موتوردار قایق های موتوری هسته و بستگی به حمل و نقل به خاطر اینکه اقیانوسیه توسط آبهای بزرگ احاطه شده و نیاز به حمل نقلشان هم مشکل شده. اینا یا با استفاده از آب سفر میکنن یا با استفاده از تیاره چون راه آهن یا سرک در اونجا نیست چون که باید در بین شهرهایشون هست ولی با دیگر کشورها نمیتونه با توسط خط آهن یا موتر و سرک ترانسپورتشون انجام بدن به خاطر اینکه اونجا کلان آب است یا از طریق دریا حمل نقلشون انجام میدن یا از طریق پروازهای هوایی و میرسیم به نیوزلند. موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی نیوزلند را در نظر بگیریم. نیوزلند در جنوب غربی اقیانوس آرام حدودی 1600 کیلومتر از استرالیا فاصله دارد. شامل دو جزیره اصلی است، یک جزیره شمالی و جزیره جنوبی و همراه جزایر کوچک دیگه هم که شامل نیوزلند میشه. فاصله دو جزیره توسط تینگه کوک یا کوک استریت با از یک دیگه شون جدا میشه و سه چهارم مساحت نیوزلند کوه ها تپه ها توسط کوه ها و تپه ها پوشانده شده و همچنان آلپ های جنوبی که مهمترین رشته کوه های اون منطقه هستن و بلندترین قله آلپ های جنوبی قله کوک که ارتفاعش بیش از 3700 متر هست. و همچنان یک کشور به خاطر که دریاهای کوتاه و سره دارم مناسب برای تولید برق و آبیاری هستم. و اگر شما نیوزلند را عکس شدیده باشین که این معلومات داشته باشین، کشور بسیار سرسبز و خوبی هستم برای زندگی. و همچنان به خاطر یکی دست چهار طرف بخاطر با توسط آب احاطه شده، آب هوایی مناسب داره و همیشه باران میباره و دریاهای خروشان که در منطقه جریان داره و از لحاظ اقتصادی هم کشوری بالایی هسته، کشور نیوزلند. و همچنان وضعیت انسانی و اقتصادی نیوزلند، مساحت نیوزلند بیش از 270,000 کیلومتر مربع است که به سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت. و همچنان 70% جمعیت از اروپایی های اصلی هست که بیشترشان هم از مردم انگلستان هست. مهمترین شهرهایش اوکلند است که تراکم جمعیت اوکلند بالا است و ویلینگتون هست که ویلینگتون مرکزی کشور نیوزلند هست و نیوزلند یک کشور صنعتی و بسیار پیشرفته هست. و همچنان از لحاظ کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی نیوزلند، اگر نیوزلند رو ما بررسی کنیم، زمین های نیوزلند عمدتاً کوهستانی هستند اما مناطق ساحلی برای کشاورزیشون مناسب هستند، چون که از ساحل خب مناطق ساحلی شده که تجارت داره از طریق ساحل انجام میتن. و همچنان محصولات کشاورزی گندم، جو، جوی دوسر و علوفه برای دام هستند. دام یا پرورش مال هست. پرورش دام به ویژه گوسفند هست که در اقتصاد نیوزلند تاثیر بسیار زیاد داره. مواد معدنی عمدهشان طلا و زغال سنگ هستن. صنایع اصلیشان تولید مواد غذایی، صنعت کاغذ، چوب و استفاده از منابع آبی برای تولید انرژی برقی هست که اینا از جمله صنایع اصلی نیوزلند را تشکیل میدن. و همچنان بخش کشاورزی در درجه دوم بعد از مالداری یا دامپروری در نیوزلند قرار دارد. و میرسیم به بخش انترکتیکا یا قطب جنوب. ببینید کره زمین به چندین خشکی متفاوت تقسیم شده که یکی از این خشکه‌های دست نخورده انترکتیکا یا قطب جنوب هستند. موقع جغرافیایی و کشف انترکتیکا را اگر ما بررسی کنیم ببینیم چگونه هستند. انترکتیکا قاره است که بخش زیادیش در جنوبی دایره قطب جنوب قرار داره و توسط سه اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند احاطه شده. مساحت انترکتیکا حدود 14 میلیون کیلومتر مربع است که پس از آسیا، افریقا و آمریکای شمالی و جنوبی چهارمین قاره بزرگ جهان به شمار میره، یعنی که از قاره استرالیا کده بزرگتر هست از قاره استرالیا و همچنین از قاره اروپا کده بزرگتر هست. بیش از 200 سال پیش، یعنی 2 قرن پیش، مردم تصور میکرد که انترکتیکا یک سرزمین قابل مسکونی هست و آب و هوایی بسیار خوبی دارن، ولی وقتی که انترکتیکا را کشف کردن این نظریه کاملا برعکس شد. در سال 1768 جیمز کوک اولین کسی بود که گزارش داد هیچ حیوانی قادر به زندگی در یخبندانی که در قطب جنوب هستن نیستن. و در سال 1911 یک رقابت اکتشافی، یک رقابتی صورت گرفت که انترکتیکا را کشف کنن که بین دو گروه بود، یکی انگلیسی بود یکی نروژی بود، که اینا هر دویشون رقابت کردن که برن قطب جنوب را کشف کردن، که بالاخره کسی یک گروه نروژی به رهبری رولد آمونسون برنده شد و برنده شد، این مسابقه را برد و نشان داد که قاره جنوب، قطب جنوب یا انترکتیکا قابل سکونت نیست، هیچ حیوانی در اونجا زندگی کرده نمیتونم. و اگر بخوانم وضعیت طبیعی انترکتیکا، انترکتیکا قاره غیر مسکونی و پوشیده از یخ هستم. برخلاف دشت های وسیع، انترکتیکا سطوح مرتفع با رشتکوهای زیادی داره و همچنان مرتفع ترین قاره در کره زمین هستم که ارتفاع متوسطش از سطح دریا به 1830 متر میرسم. و همچنان درجه حرارت قطب جنوب در زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی که در بالا منفی 89 درجه سانتیگراد هیچ حیوانی در اونجا زندگی کردن نمیتونه. اگر حیوانات مثلا مانند خرس های قطبی اگر در نظر بگیریم وجود داره. و همچنان برخی از حیوانات دیگه که در مقابل سرما میتونه دوام بیاره، ولی دقیق در خود قطب جنوب نمیتونه، در سواحلش میتونه و همچنان در هیچ گونه گیاهی هم در اونجا رشد نمیکنه، فقط چند تا گیاهای سنگی در اون مناطق رشد میکنه. و همچنان منابع طبیعی و تحقیقاتی آنتارکتیکا ذخایر معدنی قابل توجه زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت و گاز هستن و به خاطر که اگر بور استخراج کنند هزینهش بسیار بالا است و مشکلات استخراجش هم بسیار بالا است، و همین دلیل تا هنوز کسی کوشش نکرده که منابع طبیعی آنتارکتیکا را بیرون کنه. و بخش های کوچک از آنتارکتیکا برای تحقیقات معدنی مورد بررسی قرار گرفته، همچنان تا هنوز هم تحقیقات ادامه داره که ببینن چگونه از اون موارد استفاده کردن میتونن. خب این بودم از درس امروزی ما و شما و آخرین جلسه ما از صنف نهم. امیدوار هستم که صنف نهم را با تمام جزئیات یاد گرفته باشین، هیچ جای سوال برای شما باقی نمانده باشه درباره قاره استرالیا، قاره افریقا، قطب جنوب، اوکیانوسیه، در باره همه موضوعات. امیدوار هستم که هیچ سوال به ذهن شما نمانده باشه. خب در آخر کارخانگی شما رو براتون میگم، سه تا سوال هست: یکی کاشفین آنتارکتیکا رو نام بگیرین، دو در مورد معادن پیشبینی شده در قاره آنتارکتیکا معلومات بدین، و همچنان پیداوار عمده زراعتی، معدنی و صنعتی نیوزلند را نام بگیرین. این سه سوال را تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید و همچنان کتاب خود را بخونید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله باب و بنیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم موضوعات از جغرافی را با هم یک جایی میخوانیم. تا هنوز ما درباره جغرافی صنف 7، 8، 9 و اوائل صنف 10 را خواندیم و امروز هم درس 10 ما از جغرافی صنف 10 هست و همچنین ما در جلسه قبل درباره سیلاب ها خواندیم. سیلاب ها را تعریف کردیم، انواع سیلاب، اثرات سیلاب و همچنان روش های مقابله با سیلاب را خواندیم و در آخر ما سه تا کارخانگی داشتیم که ما بر شما دادم و گفتم که اینا را درباره اونا تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید. و امروز هم از جمله درس های ما شامل درس های از جمله درس هایی است که در طبیعت اتفاق میفته که ما برشان بیشتر برشان میگیم که آفات طبیعی هستن یا از خطرات طبیعی هست که اینا دست طبیعت هست، دست انسان ها نیست که کدوم کاری را انجام بده. خب درس امروزی ما چی بوده میتونه؟ امروز ما میخوانیم آتش فشان را میخوانیم، آتش فشان را میخوانیم با حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. خب آتش فشان را وقتی که خواندیم تمام معلومات را حاصل کردیم. بعد موضوع بعدی ما چیست؟ حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. در افغانستان فعلا جای آتش فشان فعال نیست، ولی در قدیم آتش فشان فعال در افغانستان بوده که اینان ببینیم که در کدام منطقه آتش فشان بوده. بیاین که شروع کنیم درس امروز خود. خب آتش فشان، آتش فشان رو چگونگی تشکیل آتش فشان، آتش فشان چگونه تشکیل میشه؟ خب اول که آتش فشان چگونه تشکیل میشه باید آتش فشان تعریف کنیم. تعریفی آتش فشان چگونه هست، علتش چی هست، شما چرا چگونه به وجود میاد؟ خب آتش فشان حرکت صعودی مواد آتشینی که داخل زمین هسته، در داخل اعماق زمین هسته، یک ساحه از زمین که مگما میگه در اون مناطق هسته، او مواد آتشین به طرف بالا به طرف سطح زمین میاد که او به وجود آمدن خود چی هسته؟ خود آتش فشان به وجود میاد. علتش هسته که در اون مناطق در داخل زمین فشار زیاد است، حرارت بالا است، تعاملات کیمیاوی و تغییرات فیزیکی زیادی تا اونجا صورت میگیره که باعث میشه که آتش فشان اتفاق بیفته. و همچنان مواد آتش فشان، آتش فشان شامل دود، سنگ های آتشین و مواد مذاب که اون مواد مذاب لاوا میگا. مواد مذابش نه زیاد سخت است، نه مثل آب باره است. او کمی شاید مانند چیزی گفته من سرم یادم نمیه، ولی نه زیاد سخت است، نه زیاد سفت است، نه زیاد آبگین است. که مواد آتش فشان ها با مواد انفجار از دهانه کوه ها خارج میشه، از دهانه جاهای آتش فشانی خارج میشه، به اطرافش در حال جریان هستن و دمای لاوا اما مواد مذاب که آتش فشان هستن بیش از 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش هست. یعنی 3000 درجه سانتیگراد خیلی بالا هست. مثلا شما آبجوش در نظر بگیرید، آبجوش 100 درجه سانتیگراد هست. 100 درجه سانتیگراد انگشت خودم بونیم انگشت من میسازم، ولی اون لاوا بیش از چندین برابر درجه حرارت آب هست. 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش خیلی بالا هست و خیلی مزدک کننده، هر چی که در مقابلش بیاد خاکستر میکنه. و همچنان ویژگی ها و تاثیرات آتش فشان. ویژگی های آتش فشان، یکی رنگش است. رنگ البته ویژگی های لاوا، رنگ سرخ، به رنگ های سرخ، سفید یا نارنجی هستن. غلظتش هم غلیظتر از آب است و با سرعت کمتر حرکت میکنن. غلیظتر از آب است، با سرعت کمتر حرکت میکنن. و همچنان حرارتش هم بالا هست که هرچی در مسیر و هرچی را که در مسیرش باشه او رو میسازن. که تو قبلا من بر شما گفتم که هرچی باشه، چوب باشه یا سنگ باشه، هرچی که باشه در مقابلش قرار بگیره، یه مواد لاوا او را در مقابل خود میسازن. و همچنان تاثیرات انفجار، پرتاب سنگ های آتشین وقتی که آتش فشان صورت میگیره از دهانه های کوه ها که اتفاق میفته، اما سنگ هایی که در کوه هستن اونا رو به جاهای دور، به راه‌های دور اونا رو پرتاب میکنن. و اونا که در شب اگه باشه با روشنی و روشنی مانند ستاره های دنبالدار هم قسمی زحال حرکت هستن. و همچنان اگه در مناطق نزدیکتر مناطق مسکونی باشه، جنگل ها و فلزات و ساختمان ها همه اینا رو در مسیر خود در میلاوا از بین میبرن. و یا همی انفجاری که صورت میگیره همی مناطق مسکونی رو از بین میبرن. و همچنان مناطق آتش فشانی و نمونه های تاریخی که در جهان هسته، مناطقی که فعال در آتش فشان هسته، یک جا به نام حلقه آتشین یاد میشه که در سواحل اطراف بحرالکاهل هسته که شامل هاوایی هست، کمچتکا و سواحل غربی امریکا هسته که در این مناطق منطقه فعال آتش فشان هسته که او منطقه را به نام حلقه آتشین یاد میکنه. و در دیگه مناطق مانند بحر هند، جاوا، بالی، اطراف مدیترانه و دماوند ایران، این مناطق هم هسته که آتش فشان های فعال در این مناطق هسته که امیال فعال هسته و مواد مذابه از دهانه آتش فشان ها در حال خارج شدن هسته. و میرسیم به نمونه تاریخی. نمونه های تاریخی آتش فشان هایی که در جهان اتفاق افتاده، آتش فشان آیسلند سال 2010 هسته که باعث آلودگی هوا شد و بجا شدن مردم شد و توقف پروازهای در اروپا شد که در سال 2010 یک از ترسناک‌ترین و بزرگترین آتش فشان در جهان بود که در کشور آیسلند. وقتی که آتش فشان رخ داد، با دودی که زیادی که داشت در هوا در آسمان پراکنده شد، باعث شد که مردم پروازهای اروپایی لغو شد برای چند روز، چون آتش فشان خیلی زیاد بود و مردم زیاد را هم بیجا کرد. و میرسیم به بخش افغانستان. حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور، یعنی که در قدیم که در افغانستان بوده، در کدام مناطق آتش فشان صورت میگرفته و در کدام مناطق آتش فشان فعال بوده. خب وضعیت آتش فشان در افغانستان اگر بررسی کنیم، ساحات فعال آتش فشانی بر اساس نقشه های جیولوژی در تحقیقاتی که دانشمندان در افغانستان انجام داده، در افغانستان ساحه فعال آتش فشان وجود نداره. و بازم وقتی که اینا تحقیق کردن، شواهد را نشان دادن و بررسی کردن مناطق را، که در ابتدای وقتی که امی کوه هندوکش تشکیل می شده، فعالیت های محدودی آتش فشانی در افغانستان صورت گرفته. خب ببینیم وقتی کوه ها هم که تشکیل شده، اگر شما با دسته ده هم مضمون برام جیولوژی رو میخواین که قسمتی جیولوژی در قسمت زمین شناسی همه اینا رو برای شما تشریح میکنه کوه ها چگونه تشکیل میشه. و وقتی کوه هندوکوش هم که تشکیل میشوده، یک منطقه فعال، یک جاهای آتش فشانی، منطقه آتش فشانی، فعالیت های آتش فشانی در افغانستان وجود داشته و شواهد آتش فشانی در افغانستان که چی با نشان میده که در افغانستان صاحب فعال آتش فشانی بوده، که این شواهد مختلف است. یکی ایشی است که ساختمان های مخروطی شکل است، شکل هست که مانندی چی گفتم بتانیم که مانندی یک خب مخروطی شکل یک خرمن واره داره. این شکل از کوههای افغانستان ساختمان های مخروطی شکل زیاد داره که نشان میده آتش فشان بوده. و همچنان احجار بزلت که سنگ سخت است که از لاوا تشکیل میشه، در افغانستان سنگ بزلت پیدا میشه. احجار سکوریا و پومایس هست که سنگ ها دارای سوراخ ها و مسامات زیاد است و شفاف و کم وزن هستن. اینا هم که از جمله بقایای چی هستن؟ آتش فشان هست که نشان میده در افغانستان آتش فشان بوده. و همچنان چشمه های آب گرم در افغانستان زیاد هست. این هم نشان دهنده است که فعالیت های آتش فشانی هست و مواد های کلسیم کربونات هست. اینا نشان دهنده ای است که در افغانستان در گذشته آتش فشان بوده، آتش فشان های فعال بوده. و نمونه های مشخص ساحات آتش فشانی چشمه های آبگرم، اگر چشمه های آبگرم ما گفتیم زیاد هسته که چشمه های آبگرم در کجا هسته، من نمونه های مشهورشه و بعد هرات هسته که چشمه های هسته که دارای مواد کلسیم کربنیت هسته. چشمه شفا در مزار شریف هسته که آبش زرد رنگ نمانگر وجود مواد سلفر هسته. و همچنان کوه البرز در جنوب مزار شریف است که شامل دیکو مواد سلفردار هست که نشانه فعالیت های آتش فشانی دوره سوم جیولوژی را نشان می‌دهد که این نمونه‌هایی است که در افغانستان آتش فشان بوده. و دیگر مناطقی که در افغانستان است، گلکوه در غرب بامیان هست که هم نشان دهنده آتش فشان هست و مخروطه منظم آتش فشانی در دوره سوم جیولوژی هست. یعنی گلکوهی که در ولایت بامیان، در غرب ولایت بامیان قرار داره. بقایای آتش فشانی در افغانستان، بقایای آتش فشانی در دورانهای قدیم، اکبر از اینکه کوههای چوبایی در جنوبی جهیل گودزیره هست که بقایای آتش فشانی از دوره های اولیه جیولوژی را نشان میده که دوره های اولیه جیولوژی که می دوره پریکامبرین هستن. و همچنان ضرورت تحقیقات بیشتر برای تایید کنیم که برای تایید علمی امی شاهد و شناختی خوبتر از تاریخ جیولوژی آتش فشان های افغانستان، نیاز به این است که تحقیقات بیشتر و تحقیقات های زیادتر انجام شود که ببینه دیگه دانشمندان دیگه چی چیزایی را پیدا میکنم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروزی ما را یاد گرفته باشین. خب بیاین که درس امروزی خود یک خلاصه کنیم که امروز چی موضوعات را خواندیم. خب ما امروز در کل درباره آتش فشان خواندیم، آتش فشان چگونه تشکیل میشه، چگونه هست در جهان خواندیم و بعدا جاهایی در افغانستان که هستن. خب آتش فشانی رو گفتیم که مواد مذابه از داخل زمین، از منطقه، از سطح زمین، داخل زمین که هست به نام مگما، مواد مذابه از اونجا خارج میشه و دلیل شمی هسته که تغییرات کیمیاوی، تغییرات فیزیکی، درجه حرارت زیاد، فشار زیاد باعث میشه که آتش فشان به وجود بیایه. ما آتش فشان بیشتر در مناطق ساحلی بیشتر انجام میشه و همچنان باعث تخریبات زیاد میشه. مثلا در سال 2010 یک آتش فشان بزرگ در آیسلند که هست، در کشور اروپایی هست ولی در وسط مانند یک جزیره در وسط اقیانوس قرار داره، در اون منطقه هم آتش فشان بسیار عظیمی رخ داد که باعث مشکلات زیاد را به مردمان اروپایی ایجاد کرد. و همچنان حوزه هایی که در افغانستان هستم، افغانستان گفتیم که تا هنوز آتش فشان فعال در افغانستان نیست، ولی تحقیقات نشان داده که نظر به شواهدی که پیدا شده در افغانستان بوده، مثلا چشمه های آب گرم هسته، چشمه های آب گرم که حاوی کاربن هایدریت بوده، اینا نشان دهنده آتش فشان هست، یا سنگ های بزلت هست، سنگ های بزلت هم نشان دهنده مناطق آتش فشانی در افغانستان هست. در افغانستان بازم که این مناطق شواهد زیاد پیدا شده، ولی بازم در افغانستان نیاز به تحقیق هست که تحقیق بیشتر کنن و درباره مناطق آتش فشانی افغانستان و همچنین یک کوه به نام کوه گلکو در افغانستان در غرب ولایت بامیان هست که هم نشان دهنده ای است که در افغانستان آتش فشان بوده. خب بیاین که کارخانگی تانه برتان بگویم. امروز 4 سال برتان جور کردیم. یک، از 2 علامت آتش فشانی نام بگیرین. سوم، جهیل گودزیره در کدام قسمت کشور قرار داره؟ گلکو چطور ساختمان داره؟ و چشمه شفا در کدام ولایت واقع شده است؟ درباره این سوالاش تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.